بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين المسألة التاسعة سب المؤمنين حرام فی الجمله بالأدلة الأربعة. مسئله نهم از نوع رابع از مکاسب محرمه راجع به سب مؤمن است. گفتیم نوع رابع از مکاسب محرمه چه نوعی است؟ نوعی است که شخص اکتساب میکند در قبال عمل حرام اجرتی را یا جعلی را بران عمل حرام کسب میکنه. گفتیم که اون جعلش حرام است و اون عقدی که میبندد فاسد و باطل است و مالک اون مال نمیشود، تصرف در اون مال هم تصرف مالکیت مالکانه تصرفی است حرام و معامله باطل است. خب از جمله اون اعمالی که اگر کسی در قبالش اجرت اخذ کند اجرتش باطله و حرام است، سب المؤمنین است. یا من پول میگیرم برم در خانه فلانی داد و بیداد کنم، آبروی او رو ببرم، او رو سبش کنم، خب این حرامه. لأنه ظلم و ایذاء و اذلال. سب مؤمن حرام است به ادله چهارگانه، یعنی هم عقل هم کتاب هم سنت و هم اجماع، دلالت بر حرمت این داره. چرا؟ لأنه ظلم، چرا که این سب ظلم است و ظلم قطعا حرامه. و ایذاء آزار دادن مؤمن است، ایذاء مؤمن حرام است. و اذلال ذلیل کردن مؤمن است و ذلیل کردن مؤمن حرام است. خب چرا گفتیم فل جمله؟ چون یه موارد استثنایی هم دارد، مثل شخص مظلوم که میخواد مطالبه کند از ظالم، اونجا فریاد میکشه میگه ای ظالم. خب الان بهش میگه ای ظالم، سب به اوست. آیا این سب حرام است؟ قطعا حرام نیست. میگه ای فاسق، چه حق من رو خوردی، مال مردم رو به ظلم غصب کردی. خب الان فاسق سب است طبق تعریفی که خواهیم آورد. آیا این سب حرام است؟ قطعا این سب حرام نیست. اما یک نوع سبهایی هست که این نوع سبها مطلقاً همیشه حرام است، مثل سب به الفاظ رکیک، سب به قذف آبا و امهات یا تهمت‌های ناموسی زدن. اینها مطلقاً حرام است، حتی نسبت به غیر مؤمن هم حرام است. چنین سبهایی توی رساله‌های عملی هم فقها فتوا دادن، حتی نسبت به دشمنان اهل بیت و قاصبان حق اهل بیت هم سب به لفظ رکیک حرام است. سب به قذفی که تهمتی که اثبات نشده باشد حرام است و حتی ممکنه بعضی مواقع مشمول حد هم باشه. بله یه سری واقعیاتی است، مثل اینکه برخی از دشمنان اهل بیت قطعا حرامزاده بودند. اگر گفتیم فلان دشمن اهل بیت حرامزاده است، آیا این حرام است؟ نخیر حرام نیست، اخبار از واقع است. فقط باید ببینیم آیا خلاف تقیه هست یا نه، از جهت حکم تقیه باید بررسی بشه، اون عنوان ثانوی میشه. اما از جهت عنوان اولیش اگر گفتیم فلان دشمن اهل بیت که حرامزادگیش قطعا ثابت هست، حرامزاده هست، این عمل حرامی نیست، این گفتار صحیحی است، این گفتار خطایی نیست، این ناسزا نیست، این در واقع یک نوع سزاست، سزاوار اوست، این ناسزای او نیست. پس مصداق سبع اصلا محسوب نمیشه. اما اگر همین امر واقع را بخواد با لفظ رکیک بگوید، جاری کردن اون لفظ رکیک روی لب مؤمن اون حرام است. این سزای مؤمن نیست، این ناسزا هست نسبت به خود اون مؤمن که شخصیت خودش رو هتک کرده با آوردن این لفظ زشت، ولو نسبت به دشمن اهل بیت. پس حرامزادگی دشمن اهل بیت را میتواند بگوید، ولی با لفظ مؤدبانه، با لفظ صحیح. همون رو با لفظ رکیک اگر بگه، از جهت رکاکت لفظ اون ناسزا هست و حرام است و جایز نیست. لذا امیرالمؤمنین در جنگ صفین داشتند، خدمت شما عرض شود که اصحاب حضرت سب معاویه می کردن. حضرت فرمودند که من دوست ندارم شما سباب باشید. مقصود چه سبیه؟ سب به این الفاظ رکیک است. بلکه چه کنید؟ متائن اونها را گزارشگری کنید صادقانه، قبایح اعمال اونها را بگویید تا معرفت مردم به زشتی اونها و کفر و نفاق اونها بیشتر بشه، براءت خود به خود از دلشون بجوشد. وقتی اونها شناختن دشمنان اهل بیت رو، ناخودآگاه میگه خدا لعنتشون کنه. این صحیحه. و لعن هم سب محسوب نمیشه، لعنی که در مورد و به جای خودش باشه سب نیست، ناسزا نیست، بلکه عین سزا هست. حالا بحث تقیه و غیر تقیه میشه عنوان ثانوی، باید در جای خودش، اون یه عنوان دیگریست. الان ما میخواییم از حیث سب بودن بخواییم بحث کنیم. لعن عدو الله در جایی که مصداق تقیه نباشد، تقیه واجب نباشه، لعن عدو الله امریست سزاوار، سزا هست، ناسزا نیست. لذا اصلا مصداق سب نمیشه. اگرم مصداق سب بشود، از اون مواردی است که سب جایز است، بلکه واجب است گاهی اوقات. خب ففی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمن فسوق، سب کردن مؤمن فسق است، و قتاله کفر، جنگ با او کفر است، و اکل لحمه معصیه، خوردن گوشتش معصیت است، یعنی غیبت کردنش، و حرمت ماله که حرمت دمه، حرمت مالش مانند حرمت جانش و خونش میماند، همونطور که جانش محترمه مالش هم به همون اندازه محترم است. و فی روایت سکونی، این روایت ابی بصیر روایت معتبره و صحیحه است که اسناد مختلفی هم داره. و فی روایت سکونی، در روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سباب المؤمن کالمشرف علی الهلکه، کسی که زیاد سب مؤمن بگوید مانند کسی است که مشرف شده است بر هلاکت. و فی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال جاء رجل من تمیم الى رسول الله، یه مردی از قبیله تمیم آمد خدمت رسول خدا، فقال له اوصنی، گفت یا رسول الله منو سفارشی کنید، وصیتی کنید. فکان فی ما اوصاه، پس رسول الله در جمله اون چرا که وصیت کردند به اون مرد تمیمی فرمودند لا تسبوا فتکتسبوا العداوه، سب نکنید یک دیگر را تا اکتساب عداوت و دشمنی کنید، یعنی عداوت مردم رو به سوی خودتون جذب نکنید. اگر انسان زبان خودش رو حفظ کنه، یک زبان رو داره حفظ میکنه، اما در مقابلش شرارتهای بسیار رو از خودش دور میکنه. اما اگه زبانش رو رها کرد، یه زبان رو رها میکنه، اما عداوت افراد بسیاری رو بر علیه خودش داره برمی انگیزه و اکتساب عداوت میکنه، یعنی داره مثل این میمونه کسی پول خرج کنه که دشمنی برای خودش جمع کنه. این خیلی کار احمقانه و جهالت آمیزی است. و فی روایت ابن الحجاج عن ابی الحسن علیه السلام، روایت عبدالرحمن ابن حجاج از موسی بن جعفر صلوات الله علیه است، فی رجلین یتصابان، درباره دو نفر که با هم دارن تصاب میکنن، یعنی یک دیگر را سب میکنن، به یک دیگر ناسزا میگن. قال علیه السلام البادی منهما اظلم، هر دوشون ظالمن، اما اون که ابتدا کننده از اون دو هست، بادی یعنی بدو کننده، آغاز کننده از اون دو، ظالمتر و اظلم است. و وزره علی صاحبه ما لم یعتذر الی المظلوم، و وزره و وزر او، مرجع کیه؟ مرجع اون شخص دومی هست. وزر دومی که اونم در جواب اولی شروع میکنه به سب کردن و فحش دادن، وزر او برگردن صاحبش هست، یعنی برگردن اولیه که آغاز کرده. مالم یعتذر الی المظلوم، مادامی که اولی عذرخواهی نکند به سوی دومی که مظلوم بوده است، اما وقتی عذرخواهی کرد دیگه شریک در وزر او نیست. همونطور که گناه اولش بخشیده می شود، وزر گناه دومی هم که به گردن این آمده بخشیده میشه. حالا باید دومی هم از او عذرخواهی کنه. چرا؟ چون وقتی میگیم وزر دومی برگردن اولیست، به این معنا نیستش که یعنی دومی وزری ندارد. من غیر ان ینقص، در روایات بسیاری هست میگن آقا گناه فلانی برگردن فلانی هم هست، بدون اینکه از گناه عامل اصلی چیزی کم شده باشد. از گناه عمل کننده چیزی کم نمیشه، ولی بر گناه کسی که تأثیر داشته است، شریک بوده در عمل او، وزر همون برگردن اونم میاد، بدون اینکه از گردن عمل کننده چیزی کم بشه. و فی مرجع الضمائر اغتشاشون، در مرجع این ضمائر یه اغتشاشی است، یعنی میگه البادی منهما اظلم، بعد میگه و وزرهو، وزر باید برگرده بادی، طبق قاعده مرجع ضمیر باید در متن آمده باشه، اما مرجع ضمیر به معنا برمیگردد، مرجع در معنا هست، معنا یعنی از ثانی، وزر دومی علی صاحبه. و یمکن الخطأ من الراوی، ایشون یه ممکنه هستش که راوی در گزارشگری خودش خطا کرده باشد، یعنی شاید امام فرموده باشه صراحتاً وزر و ثانی مرجع نیورده باشه، راوی ضمیر را آورده که نیاز مرجع دارد. همون وزر و بله دیگه، خب علا صاحبهی بر اثر اختشاش در ضمیر اول، اختشاش در ضمیر دومی هم میاد. مالم یعتذر الی المظلوم، مالم یعتذر الی المظلوم قرینه است برای تشخیص مرجع ضمائر، که مرجع ضمائر برمیگرده به ثانی، از ثانی منهما، نه البادی منهما، نفر دوم، این ضمائر برمیگرده به نفر دوم که مظلوم است. از کجا میفهمیم؟ از مالم یعتذر الی المظلوم، این قرینه در داخل کلام هست. و المراد و الله اعلم، مراد خدا عالم تر است، ان مثل وزر صاحبه علیه لایقاعه ایاه فی السب، مراد این است که مثل وزر صاحبش، یعنی وزر دومی، علیه برگردن اولی است. چرا؟ لایقاعه ایاه فی السب، به خاطر اینکه اولی ایقاع کرده است، به خاطر ایقاع کردن اولی ایاهو، یعنی دومی را در سب. اگه اولی سب نمی کرد، دومی عصبانی نمی شد که اونم بیاد سب کنه. من غیر ان یخفف عن صاحبه شیئون، بدون اینکه تخفیف داده شود از صاحبش، یعنی از دومی، از صاحب اولی که می شود دومی، چیزی از گناه صاحب اولی که دومی باشد کم نمی شود. ولی اولی هم تو گناه او شریکه، مثل وزر دومی به گردن اولی هم میاد بدون اینکه چیزی از گناه دومی کم بشه. فاذا اعتذر الى المظلوم عن سبه و ایقاعه اياه في السب برع من الوزرين. پس زمانی که اعتذار بجوید اولی که ظالم است به دومی که مظلوم است، اعتذار بجوید عذرخواهی کنه از چی؟ عن سبه، از سبی که کرده است، از سب کردنش. و ایقاعه اياه، اعتذار بجوید از ایقاع کردن اولی دومی را در سب، این که اولی دومی را در سب انداخته، یا ببخشید من باعث شدم شما عصبانی بشید، شما هم حرف زشت بزنید. وقتی اینو بگی یعنی تو هم حرف زشت زدی، یعنی تو هم باید عذرخواهی کنی. وقتی از هر دو جهت عذرخواهی کرد، هم از جهت سب کردنی که فعل خودش هست، هم از جهت تأثیرگذاری فعلش بر طرف مقابل که اعصاب او رو به هم ریخت، از هر دو جهت وقتی عذرخواهی کرد بر امن الوزرین، از هر دو وزرش بری خواهد شد، پاکیزه خواهد شد. خب حالا تا اینجا ما حکم سب و اجمالا گفتیم، از اینجا به بعد بحثمون اینه که حالا موضوع این حکم که سب باشد چیست، هم از نظر مفهوم هم از نظر مصداق. باید ببینیم که موضوع این حکم، موضوع شناسی کنیم مفهومن و مصداقن. جناب شیخ میفرمایند که ثم ان المرجع فی السب الی العرف، مرجع در شناخت مفهوم سب و مصداق سب عرف است، هم در مفهومش و هم در مصداقش باید به عرف مراجعه کنیم. و فسره فی جامع المقاصد، محقق کرکی تفسیر کرده سب را در جامع المقاصد، به اسناد ما یقتضی نقصه الی، ما یقتضی نقصه الی، تفسیر کرده به اسناد دادن چیزی که اقتضا کند نقص طرف مقابل را، نقصه یعنی نقص مسبوب را، الی به آن مسبوب اسناد بدهی، الیه متعلق است به اون اسناد، یعنی اسناد بدهی الیه به آن شخص مسبوب، ما یقتضی نقصه، چیزی را که اقتضا کند نقص اون مسبوب را، یعنی اون حرمت او، احترام او رو کم کنه. همین اندازه که چیزی که احترام او رو کم کنه به اون نسبت بدی، این میشه سب. مثلا ولو به یه اندازه بگی هازر رجل، این مرد، با یه حالتی بگی این مرد، این مرد که گویا داری میگی انگار این مردک، مردک کافش چی آقا؟ کاف تصغیر است، یعنی مرد کوچولو، مرد کوچک. همین اندازه که او رو تصغیرش کنی، او رو نقصی به او بیان کنی که او رو کم کنه، همین میشه سب. پس بنابراین سب خودش ذو مراتب است، سب شدید داریم، سب متوسط داریم، سب کوچک داریم، سب معمولی داریم. بعضی سبها مطلقا ممکن است بگیم چیه؟ حرام است، چه نسبت به مؤمن، چه نسبت به غیر مؤمن، چه در مقام دفاع از مظلوم، چه حتی در غیر مقام دفاع از مظلوم. بعضی سبها رو مطلقا حق نداری نسبت به یک انسان اجرا کنی. چرا؟ چون انسانیت خودش یه حرمتی داره، لفظ عورت انسان رو حق نداری بر زبان جاری کنی، ولو انسان بسیار انسان پستی باشه. این لفظ رکیک است، مطلقا جاری کردنش بر لفظ حتی نسبت به خبیثترین و شرورترین و پستترین انسان ها که فی اسفل السافلین هستن، جاری کردن این لفظ بر زبان جایز نیست. پس چرا؟ چون یه حد اقلی از حرمت ها حتی نسبت به اعداء الله هم باید رعایت بشه. چرا؟ چون رعایت اون حرمت در واقع رعایت حرمت خودتوست، رعایت اکرام و کرامت انسانی خودتوست که تو یک مؤمنی، نه به این خاطر که اون عدو الله عزیز پیش خدا مثلا یه کرامتی داره پیش خدا، نه، بلکه به خاطر اینکه تو کرامت داری، تو باید کریمانه رفتار کنی. امیرالمومنین وقتی عمرو بن عبدود رو به قتل رسوندن، خب از نظر شرعی و فقهی حضرت میتونست او رو سلب کنه، یعنی لباسهای جنگی که به تنش بود خیلی هم ارزشمند و قیمتیه، خیلی هم مسلمان ها نیاز داشتن، مسلمان ها دستشون خالی بود، زره نداشتن، کلاه خود نداشتن، لباس محافظتی جنگی از خودشون نداشتن. حضرت میتونست زره رو از تنش بیرون بیاره، اما حضرت عمرو بن عبدود رو با همه اون زره های قیمتی که به تنش بود و خیلی هم مسلمان ها بهش نیاز داشتن رهاش کرد تو میدان. اگر هم این کارو میکرد خلاف کرامت محسوب نمیشد، یه کار قبیحی محسوب نمیشد، هم عرفن هم شرعن. وقتی خبر دادن به خواهر عمرو بن عبدود، گفت من بر برادرم گریه نمی کنم، چون قاتل او یک شخص کریم است، یک انسان با کرامت برادر من رو به هلاکت رسونده، من کرامت اون انسان رو تکریم میکنم، تحسین میکنم. خب ببین این کاری که امیرالمومنین کرد به خاطر احترام عمرو بن عبدود نبود که بدن او عریان نشه، به خاطر این بود که خود او کریم است که بدن یک انسان را، حتی اگر او انسان عدو او هست، دشمن او هست، راضی نمی شود بدن او نمایان بشه و عورت او مکشوف بشه، حتی اگر کافره، حتی اگر عدو الله، حتی اگر شمشیر دستش گرفته اومده تو میدان. این کرامت علی ابن ابی طالبه که راضی به این امر نمیشه، حتی نسبت به عدو خودش. خب پس یک سری سبهایی هست که ما به خاطر کرامت انسانی خودمون مطلقاً واجب است از اونها احتراز کنیم، اصلاً جای استثناء هم نداره نسبت به هیچ انسانی، چه کافر چه مؤمن، چه مسلمان چه ظالم چه مظلوم، هیچ فرقی نمی‌کنه. اما یک سری سبهایی هست که در بعضی مراتب برای دفاع از مظلوم لازمه، حتی اگه طرف مؤمن باشه. میگه ای فاسق، داری نهی از منکرش میکنی، در بعضی از مراتب نهی از منکر لازمه شما سبش کنی، ای خدا نشناس. اما این سب به حق است، سب به ناحق نیست. یعنی سب به کذب، سب به تهمت، سب به افترا جز اون سبهایی هست که مطلقاً ممنوعه، چه نسبت به مؤمن، چه نسبت به کافر، چه نسبت به ظالم، چه نسبت به غیر ظالم، جای استثناء نداره. اما سب به حق که حقیقت داره در یک سری موارد برای دفاع از مظلوم فی الجمله جایزه. لذا سب مراتبی داره. چرا مراتب داره؟ چون سب یعنی آیه مفهوم خیلی گسترده‌ای داره، هر چیزی که چیزی از طرف مقابل بکاهد این میشه سب. مثل الوضیع و ناقص، حتی مثل این کلام که بهش بگی وضیع یعنی پست، آدمی که پسته، بگی پست، همین سمه. ناقص، آدم ناقص، آکیه که آدم کاملی باشه؟ جز چهارده معصوم و انبیا و اوصیا هیچ کس دیگه کامل نیست. خب الان من ناقصم، بله، حالا کسی به من گفت ناقص، همین مطلب حق رو اومد به من گفت، به روی من آورد، جایزه؟ نه، هر حقی جایز نیست گفتنش. یه مؤمنی رو شرمنده کنی، حالا یه مؤمنی قدش کوتاهه، بگی کوتاه قد، چه حق داشتی بهش بگی کوتاه قد؟ با اینکه حقه، هر سب به حقی هم گفتنش جایز نیست، حق نداشتی. آره حق نداشتی، ولو این نقص او را به روی او بیاوری، هرچند نقصیست واقعی. این که ما گفتیم فی الجمله بعضی جاها سب به حق جایز است برای دفاع از مظلوم، این دلیل نمیشه که هر سب به حقی جایز باشه. نه، حتی نسبت به اون ظالم، اگر مثلا یه عیبی تو صورتش داره، یه عیبی تو دستش داره، یه عیبی تو خلقتش داره، شما حق نداری اون ظالم را به خاطر عیب در خلقتش تنقیص کنی، چون این در واقع تنقیص خالق است، خدا را تنقیص میکنی. اگر میخوای عیبی ازش بگیری برای دفاع از مظلوم، عیبی بگیر که مربوط میشه به حیثیت ظالمیتش، یعنی بهش بگو ای ظالم، بهش بگو ای خدا نشناس. این عیبو اگر بهش گفتی و به حق بود اشکالی نداره در مقام دفاع از مظلوم، اما اگه بهش گفتی ای کوتوله، ای کسی که مثلا صورت تو این چنین است، ای قبیح صورت، ای زشت سیما، اینا درست نیست، این ظلمه، حتی نسبت به همون ظالم شما در حق او ظلم کردی و این حرامه، این جایز نیست. لذا بحث بحث دقیقیه، باید جمیع جوانبش مورد دقت قرار بگیره، نباید سرسری به ظاهر الفاظ که بگیم سب به ظالم فی الجمله جایز است، پس آدم هر چی دلش خواست بگه جایز است. نه، اینطوری نیست. و فی کلام بعض آخر ان السب و الشتم به معنی واحد، در کلام بعضی دیگر از بزرگان آمده است که سب و شتم به یک معنای واحد است. ان شاء الله ادامه این بحث که مربوط به موضوع شناسی سب میشه و خیلی هم محل ابتلا و کاربرد هست و بحث مهمی هست، در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.